أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تبریک عرض میکنیم سال روز ولادت ابا جعفر امام جواد علیه السلام رو خدمت شما دوستان جوان، که امشب هم شب میلاد یک امام جوانه که در جوانی به شهادت رسیده، و تبریک عرض میکنیم فرا رسیدن 12 بهمن، سال روز ورود رهبر کبیر انقلاب به این کشور رو و آغاز پیروزی انقلاب. خب شب بسیار مهمی است. خیلی امام رضا امشب خوشحال شد. ایشون 48 سال داشت، خدا هنوز بهش اولاد نداده بود. به همین جهت عده‌ای امامت خودش رو هم منکر شدن، گفتن ایشون امام نیست، اگر امام بود فرزند داشت. لذا فرقه ای شکل گرفت به نام واقفیه، توقف بر امام کاظم. در چنین شرایط و بحرانی یه مرتبه این آقازاده خدا ایشونو داد به امام رضا از مادری اهل افریقا، اهل نوبه افریقا به نام خیزران. 7 از امامای ما مادرشون عرب نیستن، از امام کاظم تا آخر همه مادرشون غیر عربن، از جمله ایشون که مادرشون اهل افریقان. خیلی امام جواد، امام رضا خوشحال شد. این که شنیدید فرمود مولودی با برکت تر از این بچه تا حالا برای شیعه های ما به دنیا نیامد. بعضیا میگن یعنی چی؟ امیرالمومنین امام صادق چند تا معنا شده. مرحوم مجلسی تو بهار میگه شاید منظور امام رضا با برکت نسبت به اون زمانه، ولی نه، مطلقه. لم یولد مولودن اعظم برکتن علا شیعتنا منه، چون شیعه اثناعشری رو تثبیت کرد امام جواد. ایشون که به دنیا اومد امامت امام رضا هم تثبیت شد. این خیلی مهمه. ولذا شب تولدش تا صبح کنار گهوارش بود امام رضا، و یک کسی میگفت، گفتم آقا چی میگی؟ کنارش چی میخونی؟ تعویذ میخونی؟ دعا میخونی؟ چشم نخوره؟ فرمود نه، اقره بالعلم، دارم دانش رو بهش منتقل میکنم، علم امامت رو. چون امام رضا میدانست این بچه با همه امامای قبلی فرق میکنه. چرا برکت؟ یه برکتش همینه که 48 سال داره امام رضا، خدا دیرشونو بهش داده، و حالا که به دنیا اومد امامت امام رضا هم تثبیت شد. مهمتر، برکت مهمترش اینه ما امامی نداشتیم در 7 سالگی به امامت برسه. نه امیرالمومنین تا خود امام رضا همه ائمه بالغ بودن. اولین امامی که در 7 سالگی میخواد ثابت کنه به دنیا، به قول آیت الله استادی میفرمود امام جواد نمونه بارز امامت مورد اعتقاد شیعه است، که آقا امام کلاس نمیخواد، استاد نمیخواد، علمش لدنیه، بچه و بزرگ نداره، دو تا امام دیگه هم بعد از ایشون در کودکی به امامت رسیدن، امام هادی و امام زمان، ولی خط رو امام جواد شکست در 7 سالگی. اونم چی؟ یه وقتی امامی کنار فرزندشه تا لحظه آخر این امام شهید میشه، فرزندش امامه، ایشون باباش کنارش نبوده، امام رضا ایران بوده، این آقازاده 4 سالش بوده، امام رضا اومده ایران، تنها بوده اونجا در مدینه 3 سال بدون پدر، اونم 38 تا عمه و عمو، نه نزدیک 40 تا عمه و عمو داره ایشون. موسی بن جعفر پر اولاد، امام رضا تک اولاد، تک اولاد. شیخ مفید میگه ایشون همین یه فرزند رو داشت. لذا وقتی خبر شهادت امام رضا بعد از 1-2 ماه رسید به مدینه، مجلس عزا به پا شد تو خونه امام رضا. یکی از برادرای امام رضا ادعای امامت کرد به نام عبدالله ابن موسی. بله، مردم باش بیعت میکردن، بهش تبریک میگفتن به عنوان امام. امام جواد 7 ساله از اتاق اومد بیرون، فرمود یا ام اتق الله، عمو از خدا بترس، این جایگاهی نیست که تو نشسته بشی، تو بتونی اینجا بنشینی. آمد مسجد، مردم دوچار تشویشن، آقای بچه 7 ساله، حتی خواص میگفتن قائم مقام براش تعیین کنیم تا این بزرگ شه. مثلا بلا تشبیه، بلا تشبیه، وقتی احمد شاه قاجار 7 شاه قاجار به قدرت رسید، بچه بود دیگه، گفتن چه کنیم، گفتن براش قائم مقام بذاریم، قائم مقام داشت دیگه تا بالغ شد. خوب گوش بدید، اومد مسجد، اولین سخنرانی گفت بسم الله الرحمن الرحیم، مردم همه نشستن گوش میدن. انا محمد ابن علی الرضا، انا الجواد، من محمد ابن علی پسر امام رضا، نامم جواد. حالا چه بحثی رو به نظر شما باید مطرح کنه؟ ایشون گریه کنه برای باباش، تسلیت بگه؟ نه، رفت رو اصل مطلب. امام به طرقی تشخیص داده میشه، یکیش علمشه، یکیش ولایت تکوینیشه. ببینید اینا خیلی مهمه، شما جوانید، ببینید امامت یه مقام الهی است، ویژگی های امام هم خدادادی است. خود پیغمبر هم اینطوره دیگه، علمک ما لم تکن تعلم، پیغمبر خدا به تو آموخت چیزایی رو که نمیدونستی. لذا شما نمیتونید برای ائمه غیر از خدا و پدرشون و پیغمبر و علم لدنی چیز دیگه ای در نظر بگیرید. بگید امام جواد 7 ساله بذاریمش بره کلاس مدرسه درس یاد بگیره بعد کرسی امامت رو قبول کنه؟ نه، مگر امامه، مگر حضرت یحیی تو بچگی پیامبر نبوده؟ آتیناه الحکم السبیا، مگر حضرت عیسی تو گهواره نگفت انی عبدالله آتانی الکتاب؟ آمد منبر، اولین سخنرانیش اینه، من جوادم، انا العالم به انصاب ناس فل اسلاب، من هم از انصاب شما خبر دارم، هم از اسلاب شما، نسب شما، شما بابات کیه، جدت کیه، جد جدت کیه، اسلاب شما، شما ازدواج نکردی ولی من الان میگم چند تا بچه خدا بهت میدم، اسم بچه ها چیه، اسلاب شما رو میگم، انصاب شما رو هم میگم، امتحان کنید، کاری نداره. 2، انا اعلم بسرائرکم و ظواهرکم، من از باطن همه شما مردم خبر دارم. حالا اینا تازه علم غیب امامه، البته مطلق نیست علم غیب، به اذن الله، علم منحن الله، فرمود خدا این علم به ما داده و سوال هم هرچی میخواد بپرسه تو هر زمینه ای. میدونید یکی از بحث های چالشی بحث علم امامه، خیلی چالشیه. اخیراً یه آقای کتابی نوشته توی غرب، ترجمه هم نشده، تو اینترنت بزنید، اسمشو قشنگ یادم نیست، به نام پیورس اگر اشتباه نکنم، کتاب هست، میخواد 5 تا منبع شیعه رو کنار هم گذاشته، میگه این قداست و این 5 تا کتاب برای امامای شیعه درست کردن. پایان نامه است، یعنی کتابه، کتاب قطوری هم است، اثبات الوصیه و دلائل الامامه و مناقب ابن شهرآشوب، 5 تا کتاب کنار هم چیده، میگه این امامایی که شما امروز میشناسید اینا امامایی نیستن که در اول تاریخ بودن، اینا درست کردن اثبات الوصیه و مناقب ابن شهرآشوب. یه خانمی در دانشگاه ادیان قم موضوع بهش دادیم، نقد این کتاب، مجبور شدیم پایان نامه رو ترجمه کنه، ترجمه کرده و نقدش هم نوشته، حالا ما ندادیم بیرون ولی هم ترجمه شد داریم هم نقدش رو داریم. و اون آقای مدرسی هم که خب میدونید، آقا پیدا کرد اسمشو؟ نه؟ خب این آقای، بله اسمشم الان اسم کتاب هم فراموش کردم، خدمتتون عرض میکنم، حالا این آقای مدرسی هم که در امریکاست، البته آدم باسواد یه تحصیل کرده است، ایشون هم میدونید یه کتابی نوشته، دیدید لابد دیگه، مکتب در روند تکامل، این هم خب ایشون هم تقریبا همینو میخواد بگه، علم ائمه رو خیلی جاها انکار میکنه و میگه اینا رو بعدن درست کردن، اینا شبهاتی است که جدی است تو جهان اسلام و حالا وهابیا و اهل سنت و اینا رو من کار ندارم، از شیعه دارم میگم، مخصوصا این کتاب مکتب در روند تکاملی که آقای مدرسی نوشته خیلی سعی کرده مقام ائمه رو بیاره پایین، که حالا نقدایی هم برش نوشته شده، اخیرا یکی از اساتید ما یه نقدی برش نوشته، مکتب در روند هدایت. چند تا کرسی نظر به اصطلاح علمی هم تو قم تشکیل شد تو دانشگاه ها بر نقد این کتاب، حالا تو اینترنت یه وقت بذارید مکتب در روند تکامل ببینید کتابش. ولی اعتقاد ما اینه امام علم الهی دارد نه علم غیب مطلق، به اذن خدا، و همین علم مبین جایگاه اوست. رضا امام جواد 7 ساله، چون خیلی بحث آقا دایره علم ائمه چقدره، آیا همه علوم حتی پزشکی مهندسی فلان شما به امام بگی مثلا چجور ساختمون بسازیم باید بلد باشه، یا نه دایره علم امام راجع به تفسیر و قرآن و به قول امروز الهیاته، آیا اینطوره، آیا این علم در همه زمینه ها تو نجوم تو طب یا نه محدوده، یا اینجا مثلا محدوده اون، اینا همه بحثه، چندین کتاب هم راجع بهش نوشته شده، من الان نمیخوام وارد این بحث های علمی بشم، یه وقت کلاس درس باشه خدمت شما عرض میکنیم. اما اعتقاد ما این است که علم امام الهیست، همونطور که علم پیامبر علمک ما لم تکن تعلم، بله پیامبر نه خط نوشته نه جای پیش کسی درس خوانده، ولی خدا به او آموزگار آموزش داد. امام جواد بعد از این سخنرانی دیگه تقریبا امامتشون یواش یواش جا افتاد، البته زمان برد، 18 سال ایشون بر کرسی امامت شیعه بودن، البته بعد از ایشون هم آقازاده‌شون امام هادی در 8 سالگی به امامت رسیدن، چون امام جواد خیلی زود به شهادت رسید. به هر حال این امام بزرگوار که عرض کردم خیلی پدرش از تولدش خوشحال شد، خیلی از شبهات با تولدش پاسخ داده شد و شخصیت که امام رضا فرمود با برکت تر از او متولد نشده، بحثی که من امشب میخوام خدمت شما بکنم، بفرمایید، 12 معصوم، آره بلندتر بگو اسمشو، نویسنده متیو پیرسون، من یه خورده درست گفتم دیگه، فقط نونشو نگفتم، همین که ایشون میگه بله، کتاب 12 امام متیو پیرسون، بله کتاب مفصلی است و ترجمه هم نشده، ما ترجمهش کردیم اخیراً، یعنی به خاطر این پایان نامه‌ای که عرض کردم یه خانمی توی قم ترجمه کرده دانشگاه ادیان و دفاع شده و پاسخ داده شده، نقد شده این کتاب، این به اصطلاح اون پایان نامه کتاب رو نقد کرد. خب حالا خواهش میکنم دقت کنید، من اصل بحثم رو تقدیم کنم، اینایی که گفتم مقدمه است، حواسم هم هست بالاخره تو دانشگاه شما هم دانشجوید، خیلی نباید منبر رفت، باید مقداری اطلاعات بیشتری در اختیار شما قرار داد. ببینید آقایان، خواهرام هستن اینجا دیگه، بله، و خواهران. ببینید از ائمه ما یک سری نامه به ما رسیده، به اینا میگن مکاتبات، خیلی هم کم مورد بحث قرار گرفته. من خودم پا منبر بزرگ شدم، خیلی هم منبر گوش کردم، کمتر دیدم منبری های ما، سخنرانه ما به مکاتبات ائمه بپردازن، به احادیثشون میپردازن، حدیث، قال الصادق، قال، اما نوشته ها کمتر هم دیدم کتاب رو این زمینه نوشته شده باشه. مرحوم آیت الله احمدی میانجی در قم خودشه وقتی فرمود، من پا درسش میرفتم، خیلی مرد بزرگی بود، فرمود من 50 سال عمرمو، 80 سال عمر کرد، یعنی نیم قرن گذاشتم روی این که نامه های ائمه و پیامبر رو جمع آوری کنم. ایشون 7 جلد کتاب نوشت به نام مکاتیب الرسول و الائمه، بسیار جالبه. مکاتیب الائمهش 7 جلده، مال پیامبرش هم 3 جلد عوض میخوام. آیت الله احمدی میانجی که کتاب ایشون کتاب سال حوزه کشورم شد، تمام نامه ها هر کجا بوده از ائمه، مال پیغمبر حدود 180 تاست جمع آوری کرده. یکی از کسایی که حدود 60 تا نامه داره آقا امام جواد. موضوع بحث من امشب با شما مکاتبات امام جواد. مکاتبه یعنی چی؟ یعنی شما یه چیزی به امام نوشتی، امام جواب داده به شما، ما به این میگیم مکاتبه. مثل اینکه شما کتبن الان استفتا از دفتر مراجع میکنی، یه وقت میگی فلان مرجع سخنرانی کرد، یه وقت یه چیزی مینویسی اون مرجع جواب میده مهر میکنه. مکاتبات ائمه منظور اون به اصطلاح چیزهایی است که امام علیه السلام نوشته، ما به این میگیم مکاتبات ائمه. اگر اجازه بفرمایید من بعضی از این مکاتبات رو خدمت شما عرض میکنم. 4 تاشو میگم تبرکن دیگه، یا خواستید 5 تا میگم که به نیت 5 تن شده باشه. بس عنوان بحث من امشب مکاتبات امام جواد، یعنی چیزایی که مکتوب کرده و آقا نوشته. جالبه تو زمینه های مختلف هم هست، تو اعتقادات هست، تو احکام هست، تو مسائل اجتماعی هست، تو مسائل اخلاقی هست. بالاخره ایشون مدینه بوده، افرادی خدمتش میرسیدن، افرادی هم مینوشتن. منظور از مکاتبات اونایی است که اول حدیث اومده کتبه، یکی به امام نوشت و کتب الامام، امام جواب داد. حالا اجازه بفرمایید من یه چند تا از اینا رو خدمت شما امشب عرض کنم. 1. علی ابن مهزیار به امام جواد نوشت اهواز مردم دچار زلزله شدن، زلزله های پشت سر هم، مثل خوی که الان پشت سر هم داره پس لرزه میاد، مردم بنده ها تو خیابان میخوابن، شبها تو خونه نمیخوابن. آقا چه کنیم؟ مردم تصمیم گرفتن اهواز رو خالی کنن، از شهر برن کلن، یه راهکاری بهشون بدید. علی ابن مهزیار از اصحاب امام رضا، امام رضا و امام جواد، قبرش هم در اهواز. حضرت عبدالعظیم حسنی از اصحاب امام جواد که اینجا شهر ریه. فضل ابن شازان از اصحاب امام جواد در نیشابوره. علی ابن ابراهیم قمی از اصحاب امام جواد در قم، اینا همه حرم دارن. من نامه رو خدمتون به اصطلاح بخونم. کتبت الی ابی جعفر، من به امام جواد نوشتم و شکوت الیه کثرت الزلازل، گفتم آقا زلزله ما رو بیچاره کرده، فی الاحواز، فکتبه. امام یه راهکاری نوشت، حالا یادمون باشه مردم خوی اینو بگیم اگه از شو میاد عمل کنن. نوشتن لا تتخلوا عنها، شهر رو خالی نکنید، این کارو بکنید، 3 روز روزه بگیرید، هر که توان داره تو مردم اهواز، صومو الاربعاء والخمیس والجمعه، 4 شنبه و 5 شنبه و جمعه روزه بگیرید، و اغتسلوا، جمعه غسل کنید، و طهروا ثیابکم، لباس پاکیزه بپوشید، و ابرزو یوم الجمعه، بیایید از شهر بیرون دعا کنید، دعاتون به اجابت میرسه. بعد 3 روز روزه و غسل و دعا میگه انجام دادیم. به امام نوشت آقا زلزله متوقف شد. این چی میگه آقایون؟ این قصه چی میگه؟ میگه از معنویت غافل نشید. یه جای دیگه هم این سه روز روزه نذر شده برای قصه ای. کسی میدونه کجا بوده؟ آه؟ نه نه نه، این سه روز روزه برای اتفاقی نذر شده. امام حسن و امام حسین مریض شدن، این خانواده سه روز روزه گرفتن. پس غافل نشید، روزه، نذر، امروز میگن معنویت درمانی، ما خیلی اوقات از این مسائل غافل میشیم. شما نگاه کنید، این الکسیس کارل یک کتابی دارد به نام انسان موجود ناشناخته. الکسیس کارل پزشک فرانسوی است. یک کتاب هم داره به نام نیایش. میگه من تو بیمارستان فرانسه یه بخشی درست کردم به نام بخش ناامیدان، مایوسان. یه عده از این دکتر جواب کرده ها رو اونجا بستری کردیم. طرف تومور داشت، سرطان داشت، دیگه فایده نداشت. بهشون هم گفتیم ببینید شما میمیرید. دیر و زود داره، وقتی سوخت و سوز نداره. این مرضایی که شما دارید دو ماه سه ماه یه ماه. بخش مایوسان یه دپارتمان تو کتاب نیایشش میگه بخشی از اینا خوب شدن. وقتی بررسی کردیم دیدیم رو به معنویت آوردن، رو به نظر و نیا. بله مؤثره. من ده ها داستان تو ذهنمه برای شما بگم از کسایی که با این درمانهای معنوی. ببین من کار پزشکی کار ندارم، اونجای خودش حضرت زهرا حتما اون کار پزشکیش رو انجام میداد برای بچه هاش، اما پیغمبر فرمود سه روز روزه بگیرید. این مؤثره. یه کتابیست تو بازار، حالا اسمشو نمیگم، بلد شما میپرسم شاید بلد باشید. یه قصه ای داره بگم بعد کتاب اسم بگم. یکی از دانشمندان مصر شبلنجیه. شبلنج یکی از شهرهای مصر. شبلنجی قرن 11 بوده، 400 سال پیش. ایشون میگه که من یه چشم، بیماری چشم گرفتم، چشم ضعیف شد، اصلا دیگه نمیدیدم، سیاه میشد. هی روز به روز نورش رفتم پیش پزشکای قاهره، گفتن عصبش ضعیف شده، کارش هم نمیشه کرد، کور میشه کم کم. خیلی قصه خوردم. میگه آمدم سر قبر نفیس خاتون. نفیس خاتون نوه امام حسن مجتبی است، مثل حضرت معصومه تو مصر قبر داره. یه وقت تو فضا مجازی بوده حرمش رو میبینید، صحن و سرا و عمه این عبدالعظیم حسنی است، نوه امام حسن مجتبی است، عروس امام صادق. میگه اومدم کنار حرمش متوسل شدم. سنی هم از این آقا شبلنجی سنیه. گفتم بانوی بزرگوار، من شیعه نیستم، میگن ائمه به اذن خدا شفا میدن، اگر این چشم خوب بشه که دکترها گفتن نمیشه، من یه کتاب راجع به شما مینویسم، راجع به اهل بیت 14 معصوم. برگشتم شبلند شهر خودمو، یواش یواش میگه این نور چشم برگشت، خوب شدم. یه کتاب نوشته راجع به 14 معصوم، خوندنیه. کسی میدونه اسمش چیه؟ احسن، نورالابصار. اسمش هم از همین گذاشته و نورالابصار. بله، این آقای فیض الاسلام که شما میشناسیدش چی نوشته؟ ترجمه نهج البلاغه. ایشون یه کتابی دارد به نام خاتون دو سرا، راجب از زینبه. تو مقدمش میگه به مرضی مبتلا شدم، نذر کردم اگر خوب بشم یه کتاب راجب از حضرت زینب بنویسم، شفا گرفتم و اینو نوشتم. پس یوفون به نظر، این قرآن میگه راجعه زهرا و خانوادش. اینا غافل نشید ازش آقایون. دعا خیلی مؤثره. از دعا مخل عباده، روزه، دعا، تو کارها، تو گرفتاری ها. ما همش فهم میکنیم مالی باید نظر کنیم. زنا دیدی تونتون سفره نظر میکنن، اشکال نداره خوبه، ولی اینجا امام راهکار روزه داد. اینم گفتم برای کسایی که تو زندگی سه روز روزه حداقل دو جا نقل شده، یکی اینجا یکی هم در قصه بیماری. خب اما گفتم چند تا نامه رو براتون میخونم هر چقدر برسم. نامه دوم، یه جوانی به امام جواد نوشت ان ابی ناصب خبیث الرأی. یک بابایی دارم ناصبی و خبیث، به شما اهل بیت توهین میکنه. آقا بعضی خانواده ها گرفتارن، خیلی حالا پیش من میان خانومایی که میگن شوهرمون مثلا به انقلاب رهبری جسارت میکنه. بعضیا میگن به امامه فوش میده. بعضیا میان میگن که پدر شوهر اون همین، حالا برعکسش هم هست. تو امروز یه آقای اومد طلبه بود تو قم، گفت خانومم خیلی بد دهانه. دیگه حالا بعضی گرفتارن دیگه، خیلی فوش میده، ناسزا میگه. چیکار کنیم با اینا؟ یه برادر یادم گاهی داره اینطوره، یه رفیقی یادم داره اینطوره. آره بله، میگه که گفتم نوشتم آقا پدری دارم ناسبون خبیث الرأی. قشنگ نوشته دیگه، هم ضد شماست. من چیکار کنم با این آقا؟ من وظیفم چیه نسبت به این بابا؟ امام نوشتن لست و ادعو لک الدعا. یک، اولا ما برای دعا میکنیم، پس دعا مؤثره. روایت داریم که بد اخلاقن تو گوششون اذان بگید. حالا چرا اذان بگید نمیدونم، شاید من یه استادی پرسیدم گفت چون از اسلام دور شده، اسلام بد اخلاقی نداره. البته یه جور اذان نگید عصبانی تر بشه، شب خواب برید بغل گوشش بگید حاجی آقا گفته اذان بگو. نه مثلا خواب حواسش نیست، الله اکبر الله اکبر، ولا داد بزنی پا میشه بهت میزنه، بدتر میشه. یعنی خانم آخه اینو گفتم این کارو کرده بود، شوهرش زده بودش حسابی. حاجی آقا این بدتر شد، من نگفتم برو بغلش بلنگو بذار الله اکبر. مثلا شب که خوابید آهسته، بچه‌ای دارید بد اخلاق داریم که اگر بد اخلاقی از کسی دید فاذنوا فی اذنه، آهسته اذان بگید. حالا اولا دعا میکنم برات، ثانیا این خیلی مهمه آقایون، این کلید واژه‌ای که به درد شما میخوره. من یه پایان نامه روی این موضوع راهنمایی کردم، دکتری ها روی همین که الان دارم میگم، چاپ هم شده تو بازار هست. والمدارات خیر لک من المکاشفه. امام جواد نوشت با بابات مدارا کن، بهتر از دعواست. باش بساز، اون فوش میده تو هیچ چی نگو. او یه بار، دو بار، سه بار رو میره دیگه، اصلا باش برخورد نکن، مدارا کن. بعد آقا فرمودن که انما العسر یسرا، قصه نخور اینطور نمیمانه، با هر سختی آسانیست. آقا این نسخه رو عمل کرد، خوب گوش بدید، اینا نسخه های ائمه است. من امشب رفتم سراغ نسخه های امام جواد برای مشکلات، برای زلزله اونطور، برای بد اخلاقی پدر مدارا و خوشخلقی. آقا بعد از مدتی این جوان به امام جواد نوشت یبن رسول الله، درست شد بابام، اخلاقش عوض شد، خدا به قلبش محبت شما رو انداخت. اینم اثر مداراست. یادم نیست، حالا باز تو اینترنت ببینید اگه اشتباه نکنم، همتون الحمدلله فضا مجازی دیگه دارید، 1935 اگر اشتباه نکنم، حالا دوستان ببینن، 1935 یونسکو 6 تا اصل نوشت به نام اصول مدارا. اگه میخواید پیداش کنید، اصول مدارا در یونسکو 1935، 6 تا اصل به نام مدارا، اصول مدارا در یونسکو، مال کی؟ 1935. اما شما بیاید ببینید این نامه مال کیه؟ مال 1400 سال پیش تقریبا، 1300 خورده سال پیش. رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود روزی که خدا منو مبعوث کرد دو تا دستور به من داد، یکی انجام واجبات، دوم مدارا با مردم. آقا مدارا یعنی بساز، دعوا نکن، درگیر نشو. ما ایرانی ها خیلی با هم زود دعوا میکنیم، تو تصادف دو تا خط به ماشین افتاده 16 تا خط به خودمون میندازیم، این به اون فحش میده، این به این فحش، زود از کوره ده. حالا میگه خورده مشکلات پیش زیادتر شده، نه مشکلات اقتصادی ها، مجموعا مدارا. مدارا امرنی ربی به مدارات ناس کما امرنی به اداء فرائض. المدارات نصف العقل، نصف عقل مداراست. گفت با پدرت مدارا کن. اینم میرسونه عزیزان، حالا انشالله پدراتون خوبه، اگه بابایی داشتی وقت بعضی گرفتنم پدر نماز نمیخونه، جوان اومده به شما میگه پدرم مشروب میخوره چیکارش کنم؟ بزنم شیشه‌شو بشکنم دعوا کنم باش؟ این روایت براش خوندم، نصیحت کن، حرف بزن، مهربانی کن، یواش یواش کنار میکشه. المدارات خیر من المکاشفه. اینم نامه دومی که امام جواد علیه السلام نوشتن. امشب داریم نسخه های امام جواد رو میگیم، یکیش راجع به زلزله بود، یکیش راجع به بد اخلاقی پدر. مکاتبه سوم، آقایی اومد خدمت امام جواد علیه السلام از زابل و سجستان، سیستان، میدونید این استان سیستان بلوچستان نصفش سیستانه نصفش بلوچستانه. سیستان قدیم هم شیعه نشین بوده. شما خیلی از یاران ائمه رو نگاه کنید داره سجستانی، سجستان منظورم این سیستانه، بعضی از یاران ائمه مال اینجا بوده. ایشون اومد خدمت امام جواد. اینم برای شما جوونا میگم که حالا اول زندگی هستید، این تا آخر آویزه گوشتون باشه. اومد گفت یبن رسول الله، فرماندار سجستان به نام حسین ابن عبدالله یک مالیاتی برای من نوشته، من توان پرداختشو ندارم، میشه شما یه نامه به من بدید اینو ببخشه؟ آقا فرمودن بله. آقایان انسان برای کمک به مردم گاهی از مالش هزینه میکنه، گاهی از آبروش. گاهی بنده یه نامه بنویسم به شما وام میدن، خودم که نمیخوام بدم ولی اون بانکه میگه آقای رفیعی بده من میدم. این کارو بکنیم، چرا نمیکنیم؟ خدا رحمت کنه آیت الله شیخ مرتضی حایری در قم بودن، پسرش عبدالکریم، هر کسی میمد پیش ایشون، یکی میگه آب مقب افتاده، قبض آبم، نامه مینوش به اداره اداره چی میگن آبو؟ آب فاضلاب، به برق، به استانداری، نامه کاغذهای کوچیکی داشت تون تون مینوش، میگه برید اگه شعورش برسه رسیدگی میکنه. بهش میگفتن آقا بعضی از این نامه ها شما رو بعضیا گوش نمیدن، میگه خودش شعور نداشته، من که نوشتم. خیلی مهمه ببینید، بعضی از اوقات من این روایت رو دیروز تو سمت خدا هم خوندم، الدال علی الخیر کفاعله، کسی کسی رو به کار خیر راهنمایی کنه مثل که خودش انجام داده. ممکنه بنده مثلا میگم ببین فلانی دختر داره، برو الان مثلا ازدواج شما هم دیگه الان شب میلاد عرض کنم، من آدرس میدم شما میرید جورم میشه، اتفاقا من ثواب بردم، با اینکه من خودم دختر نداشتم به شما بدم اما ثواب بردم. آقا شما فرض کنید که یه کسی خیلی اتفاق میفته، شما نداری پول برام، میگی فلان آخه یه بنده خدای بچه‌ش یعنی گرفتار شده بود، من خدمت امام حسن مجتبی، آقا من چیزی پیشم نیست بهت بدم، ولی خلیفه یا حاکم اون شهر مدینه دخترش فوت کرده، خیلی ناراحته، یه متن تسلیت به دیات میدم، برو بهش بگو، وقت بهت پول میده. اومد و این متن رو گفت و این خیلی آروم شد، گفت کی رد داده اینو؟ گفت آقا امام حسن مجتبی، گفت اصلا یه پول خوبی بهش داد. بعضی از اوقات شما یه جمله‌ای به یکی یاد میدی، یه راهی از که نامه‌ای میدی، نیامد به امام جواد بگه مالیاتو شما بده، گفت شما یه نامه بنویس. ببینید نامه چقدر قشنگه، بسم الله الرحمن الرحیم، اما بعد آقای فرماندار، آقای استاندار، اینا رو به مسئولین میگم، فان موصل کتابی هازا، اینی که داره نامه منو پیش شما میاره، ذکر انک مذهبا جمیلا، میگه شما آدم خوبی هستی، روشت خوبه، مذهب اینجا به معنای روش. آقا نفرمود مشکل این چیه، نفرمود بهش ببخش، فقط اینو نوش، و ان مالک من عملک الا ما احسنت. آقای فرماندار اونی که برای آدم میمونه خدمت به مردمه، بار از دوش مردم برداشتنه، بالاترین عبادته، فاحسن الی اخوانک، حالا که اینطور به مردم خدمت کن و سلام. نامه رو گرفت، تعجبم کرد، آقا ننوشتی مالیات رو ما بردیم، بگه دست شما درد نکنه حدیث رو نوشتی. میگه وقتی بردم فقبله، این از اون باشعوراش بوده، نامه رو بوسید و وضعه علی عینه، گذاشت رو چشماش، گفت مشکل چی بوده رفته پیش امام جواد؟ گفتم این مالیاتی که برام نوشتی، گونه که بخشیدم، ولی چون نامه امام جواد رو برای من آوردی تا آخر عمر بهت حقوق میدم. آقا تا آخر عمر برای حقوق، این ببین یه نامه، یه دو تا یه خطم بیشتر نیست. اینا میشه اونایی که ازشون میاد توان دارن، چون بعضی اوقات انسان از آبروش میتونه در کمک در راه دین استفاده کنه دیگه. اینم نامه سومی که از وجود مقدس امام جواد، که صلوات شما هدیه باشه به روحش. یه نامه دیگر هم عرض کنم، دیگه گفتم چهارتا به همین میزان اکتفا میکنم. عرض کردم اگر نامه های امام جواد و همه ائمه رو خواستید ببینید، کتاب مکاتیب الرسول و مکاتیب الائمه
هر کدوم چند جلد مال پیامبر جداگانه چاپ شده، مال ائمه هم جداگانه. اینم یه نامه دیگه ایست که از وجود مقدس امام جواد. یه بند خدایی فرزند جوانش از دست رفت. خب داغ جوان سخته، سنگینه، خیلی قصه خورد. آقا امام جواد یک تسلیتی براش نوشت. من اول نامه اون آقا رو بگم، بعد نامه امام جواد. کتب رجل الی ابی جعفر ثانی، یه آقایی به امام جواد نامه نوشت. یشکو الیه مصابه به ولده، شکایت کرد آقا من بچه‌م از دستم رفته، جوونم. متاسفانه بعضی از مردم تو مصائب کم ظرفیتن. چرا بچه ما اینطور شد؟ چرا آقا بابا در طول تاریخ خود ائمه کلی فرزندانشون از دنیا رفته، پیغمبر بچه 18 ماهش جلو چشمش پرپر شد، ابراهیم، امام صادق پسر جوانش اسماعیل جلوش از دنیا رفت، امام کاظم پسر جوانش اسحاق، امام هادی پسر جوانش سید محمد بوده، اینجا خود حضرت زهرا جلو چشم 4 تا بچه کوچک. بعضی ها فهم میکنن اگر انسان دیندار شد یه مصیبت نباید ببینه، قهر میکنن با خدا. نوشت آقا من پسری از دست دادم و خیلی اذیت میشم. جواب رو نگاه کنید، آقا نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم، تسلیت بهش گفتن. بعد فرمودن بدان خدا از مال و اولاد بهتریناشو. این یه شعری میخونن، گلچین روزگار، گل رو چگونه میچینه، حالا شعرشو بلد نیستم، گل بله گلچین روزگار عجب خوش سر. اگه این طرف نبودن ما اصلا مونده بود امروز. همش اینا دارن کمک میکنن، تقلب میرسونن، شما اصلا هیچ کمک نمیکنید. احسنتم، حالا یه صلوات بفرستید. ایشون هم به دومش بلد بود، تواضع کرد نخون. همین که ایشون گفت گلچین روزگار، بقیهشم یاد نگرفتم. اما علمت ان الله عز وجل یختار من مال المؤمن و من ولده انفسه. چه خوش سلیقه است، خدا علی اکبر، علی اصغر، اینطور دیگه، از مال و اولاد انسان گاهی اون گلش رو میچینه. شما تو این شهدا اگه نگاه کنید اکثرا خانواده‌هاشون میگن این بچه‌م خیلی خوب بود، اکثرا اینطورن، یه پیشینه یه خوبی دارن برای اینکه به او اجر بده. خب این 4 تا از نامه هایی که خدمت شما عرض کردم. من وعده کردم تا 9 بیشتر صحبت نکنم، نمیدونم ساعت چنده الان. خب یه صلوات دیگه عنایت کنین. اللهم صل علی محمد. این حدیثم بخونم و تمام. امام جواد فرمود 3 چیز شما رو به رضایت الهی میرسونه. ثلاث یبلغن العبد رضوان الله. میدونید رضوان خیلی مهمه دیگه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجع الی ربک راضیه مرضیه و رضوان من الله اکبر. رضی الله عنهم و رضوا عن. میان ارزش هایی که ما تو دین داریم چیزی بالاتر از رضایت خدا نیست. خدا آدم راضی باشه تمام دیگه، فتخلی جنتیه، برو بهشت. فتخلی فی عباد و فتخلی فی عبادی، برو جزء بنده های ویژه. خدا از انسان راضی باشه بالاترین ارزشه. لذا مهمترین کلمه ای که امام حسین تو قتلگاه گفت همینه، الهی رزن به رضایک. خیلی مهمه این صفت رضا. 3 تا راهکار ساده بهتون عرض میکنم برای اینکه به رضایت الهی برسید، چون ماه رجب عرض میکنم. 1 کثرت الاستغفار، استغفار زیاد. الان ماه رجب روزی 70 مرتبه مستحبه. استغفر الله و اساله توبه. مؤثر دیگه. ببین زبانی که به استغفار میچرخه یواش یواش به دلم اثر میکنه. یواش یواش این استغفار تو زندگی انسان تحقق پیدا میکنه. لذا رسول خدا روزی 70 بار استغفار میکرد. میگفتن آقا شما که گناه نکردی. میگفت دل آدم زنگار میگیره. استغفار مثل سنباده است، صاف میکنه. این 1. 2 فرمودن ولین الجانب، تواضع، فروتنی. شما اگه فروتن باشی خدا دوستت داره. من تواضع رفعه، خیلی خدا از تکبر بدش میاد. خدا حفظ کنه. استاد ما آیت الله مظاهری، ما درس اخلاقش میرفتیم، میگو من به این نتیجه رسیدم در میان صفات رذیله چیزی از تکبر بدتر نیست. بعد میفرمود علتش هم اینه، تکبر در افتادن با خداست، چون تکبر صفت خداست. السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، نه که صفت منفی باشه ها، یعنی کبریایی مال اوست، معناش اینه عظمت مال اوست. کسی که در مقابل خدا سینه در واقع سپر میکنه با خدا در افتاده. رضا میگه من تکبره وزعه الله، کسی تکبر کنه زمینش میزن. پس دومین راه رضوان خدا تواضع، و سوم کثرت الصدقه، صدقه زیاد. چی شد آقا؟ استغفار. بگید تواضع کثرت صدقه. البته صدقه هم همیشه مالی نیست آقا، روایت داریم سلام کردن به مردم صدقه است، روایت داریم تبسم تو چهره مردم اینه که خوش اخلاقن و همش دارن صدقه میدن، اینا هم که اخوان همش دارن گناه میدن، یعنی گناه که نمیکنن، خودشون از این صدقه محروم میکنن. التبسم فی وجه اخیک تو روایت داریم صدقه. خب امشب برای ما رفت رو بحث امام جواد، دیگه اختزاش بود، ما انشالله هفته آینده خدمت شما هستیم، سعی میکنیم که بحث دیگه رو تقدیم کنیم. کدهایی که امشب عرض کردم رو دقت کنید، مخصوصا تو بحث علم امامان و نکات دیگه تو بحث مکاتبات، سعی کردم یه فضاهای جدیدتری باشه، اینا رو دنبال کنید و ائمه رو از این طریق انشاءالله بیشتر بشناسیم. من دیگه چون میلاد هست ذکر مصیبتم نمی کنم، یه سلامی میدم و جلسه رو واگذار میکنم. السلام علیک یا ابا جعفر یا محمد ابن علی، ایها التقی الجواد یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیعاً عند الله اشفع لنا، یا وجیعاً عند الله اشفع لنا عند الله. خدایا به آبروی امام جواد، امام جود، امام سخاوت در ظهور فرزندش تعجیل بفرما، جوانان ما رو هدایت کن، ازدواج و اشتغال و تحصیلشون رو فراهم کن، بیمارانمون لباس عافیت بپوشان. امام عزیز که فردا آغاز دهه فجر و سال روز ورود ایشونه، روحش رو از این جلسه شاد بگردان. امنیتمون، تمامیت ارضیمون، رهبر عظیم و شأنمون محافظت بفرما. به مقربان درگاهت شر دشمنان به خودشون برگردان. دین ما، ناموس ما، ولایت ما رو حفظ بفرما. به نبی و آله صلوات.